أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والله الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد یکی از اسباب زمان رو که آوردن مسئله بدل هیلوله است. البته تو این بحث ها هر چی که به حساب پیش میاد یک به قول معروف یک تفسری همیشه همراهش هست دیگه. این تفسر رو شیخ آخر بحث آوردن، یعنی ممکن است شما بگین آه بدل هیلوله رو که شما قبول کردین که اگر کسی حائل شد بین شخص و بین مال خودش اینجا باید ضامن باشه عینش رو بده، این بدل هیلوله رو هم برفرض قبول بکنیم، چون این موجوده. مشکل در بدل هیلوله این است که این موجوده، با وجود این معذالک ضامن بشه این احتیاج به دلیل داره، چون این الان موجوده. ممکن است شما اینو بگیم برفرض هم شما بدل هیلوله رو ثابت کردین، به درد باب قسم میخوره. بابی که ما الان درش هستیم مقبوض به عقد فاسده، مثلا مخبوز و عقد فاسد، این حرفا مطرحه. در باب قصف چرا؟ ایشون ماشین کسی رو قصف کرد بود در پسان کشوری مثل پاکستان افغانستان، بعد اون کشور بستن، ماشین موجوده نمیتونن بیارن، این میشه بدل هیلوله رو مثلا بگید شما بگی آزامن قیمتش بده یا مثلش بده، این میشه تعقل کرد. اما این اثر الان که ما داریم، آیا این مطلب به اینه که در باب قصف حالا قبول کردیم، اگه قبول کردیم آیا توی مقبوض وقت فاسد هم میخوان؟ ایشون قصد نکرده ماشین از این آقا خریده برده در افغانستان، اونجا فهمیده که این بی فاسد بوده، این بی باطل بود، بهش میگن آقا ماشین برگردون. خب معلومه بود برگردون، اما حالا ما من پدرش تو قانون گذاشتن که هیچ چیزی از کشور خارج و داخل نشه، من ورود و خروج از کشور کردن، آیا اینجا هم بدل هیلوله است؟ ایشون قصد نکرده که اصلا. لذا این مطالبی رو که مرحوم شیخ در اینجا مطرح میکنه همیشه یک تفسره داره. اون تفسره اینه که این اثری رو که داریم بگید این آیا در خصوص قصبه، مثلا اعلال قیام، اعلال قیام در خصوص قصبه که متعرض شدیم، اما در غیر قصب، در ما نهنوی مقبوض برد فاسد قصب نیست. لذا شیخ آخر بحث خوندیم، این بحث شیخ رو قبلا خوندیم، یه 4-5 سطر داره که جمله ای از این احکام، اکثر این احکام مذکور از در باب قصر، ما در باب مقبوض و عقد فاسد اینا رو آوردیم چون فرق نمی کنه و این که القاصر یا خد و اشق الاحوال هم ثابت نیست. یعنی این همیشه من فقط تذکر میدم شیخ یک بار این مطلب رو آورده، لکن در تمام این مباحثی که ایشان مطرح میکنه این تفسیره در ذهنتون باشه. مثلا بدل هیلوله رو ممکن ما در قصد قبول کنیم، در مقبوض و عقد فاسد قبول نکنه. ایشون خریده برده توی اون کشور و ملک خودش میدونسته، بعد ایشون عقد باطله، خیلی خوب آقا برگردم. خب الان نمیشه، دولت قانون گذاشته هیچ ورود و خروج انجام نمیگیره، لکن موجوده ماشین، عقدم فاسد بوده. ممکن است کسی بگه در مثل اینجا دیگه ما غالب بدل هیلو نشیم. دقت کردین این تفسیر رو همیشه داشته باشیم. عرض کردیم چون مرحوم ناینی مطالب نسبتاً لطیفی رو در اینجا دارن، یه مقداری متعرض کلمات مرحوم ناینی بشیم. ایشون رضوان الله تعالی علیه میفرمایند فل اولا تأسیس الاصل فی المسئله الی آخر. تأسیس اصل میکنه، اما اصل فی المسئله یه مقدار عبارتش نمیخونم چون واضحه دیگه. فقط یقال ان مقتضى قوله تا علیه السلام علی الید. عرض کردم همیشه اون نکته فنی رو که من مثلا ایشون میخواد اصل درست بکنه، این نکته فنی در عبارت کجاست؟ ایشون میگه علی الید ما اخذه، که عرض کردم چجور تصویره، و عرض شد که اهل سنت علی الید رو به قصد زدن نه در غیر قصب. ثانیا اهل سنت علالیت رو زدن به جایی که این باقیه، لذا اصولا از علالیت زمان در نیورده، چون عرض کردیم مادام این باقیه اصطلاحا زمان نمیگن، زامن نمیگن، تلف که شد زمان میگن. اصلا زمان یعنی انتقال به ذمه، ذمه الی ذمته، زمان و زمنه معنی زمان و اصولا زمان قوامش به تلفه و الا این موجود و موجود برمیگرد و این برمیگرد، این زامن نمیگن. لذا اهل سنت به این حدیث اصولا در باب زمان تمسک نکردن. پس این اول مطلب این است که مرحوم ناینی به این حدیث تمسک میکنه در جایی که قبض درست نبوده. البته خود مرحوم ناینی یک مطلبی داره، چون آقای خویی میگفتن که مرحوم ناینی اینو گفتن، غالبا ناینی اینو نمیگه. خود در همون اوائل بحثی که ما داشتیم گفتن که ما اخذت معنی اخذت استولت، استیلا و قصد و قهر و غلبه، اما در خلال استدلال ها قبض و عقص رو مطلق گرفتن اشتباه نشه، در طرحشون زدن به استیلا. استیلا قصد یعنی، حالا حقیقت قصد و استیلا چیزی هست وارد اون بحث مهم بشه. پس یک بحث این است که اخذت شامل مطلق قبض میشه که عرض کردیم الان مشهور بین علما ما اینه، و این عبارت ناینی هم مبنی بر همینه. خوب دقت کنید، مگر اینکه عقص مالکی باشه، به اجازه مالک باشه یا شارعی باشه، یعنی دو تا عقص خارجه، یکی قانونی یکی مالکی شخصی، یعنی یا شخص یا قانون اجازه بده که ما اون عقص رو انجام بدیم، و الا زامنه. مطلق عقص زمان میاره، اینا اینجور هم نهلیم. حالا این زمان چیه؟ ببینید ان یکون المال، این معنای زمان رو این گرفته. پس معنی شد که باید در کلمه عقص توسعه داده بشه، در کلمه این که به اصطلاح روایت تعدی توسعه بدیم، تعدی شامل بدل هم بشه، شامل این مختص به این نباشه تا زمان توش در بیاد، که زمان هیلو هم داریم ما. بله، ان یکون المال به جمیع خصوصیاتی، اون وقت ایشون اینجور معنا میکنه، میگه وقت علالیت عرض کردم، علالیت استراحت، یعنی پیغمبر میفرمان اگر شما چیزی رو با دست گرفتید این میاد رو دست شما، علا استعلا، این روی دست شما هست، همجور رو دست رو نست تا وقتی که شما پرداختش کنید بپردازینش، حتی تو عدیات ترد. ولذا آمدن گفتن اگر تلف هم شد هنون، اهل سنت این نفهمیدن، اینا ترد رو یعنی تا وقتی این موجوده، علمای ما فهمیدن نه، حتی ترد یعنی حتی تلف شد هنوز رو دستته. تا کی رو دستته؟ تا وقتی که رد بکنیم، تا رد نکنیم رو دستته. اون وقت مرحوم ناینی میگه از این حدیث اینجور میفهمیده میشه به جمیع خصوصیات شخصیه. پس کن تصویر کسی رو گرفتی، این تصویر کتاب کسی رو گرفتی، با تمام خصوصیات شخصیش این رو دست شماست، و مثلیش، خصوصیات شخصیه، مثلیه، صفات مالیه، صفاتی که در مالیتش ما هستن که قیمت میشه، و سلطنت علیه، روشن شد؟ نکته فنی روشن. ایشون چی تو مخواد تأثیر از این؟ من همیشه عرض کردم در مباحث علمی وقتی بزرگان مطلعی میگن سعی کن خودتون در ذهن اون بگذارین، ببینین چجور فکر کرده، ریشه های فکر اون، وقت خودتون وقت فکر کنین که قابل قبول هست یا نه، یعنی اولا تحلیل بکنین کلام رو، بعد ببینین نقادی بکنین، بعد خودتون مبنای جدی بریزین. اون چه که الان در اینجا هست، مطلب روشن شد، این یک تیکه است، خصوصیات شخصیه، مثلیه، صفات مالیه، صفات و مالیتش، مالیتش هم محفوظه، و سلطنت علیه،
هیلوره
هم بگیره، هیلوره هم بگیره. راه تأسیس اصل روشن شد. از این شما شاید بگید آقا اصلا این معنا عجیب غریبه، علالیت معناش سلطنت نیست دیگه، یعنی این روی دست شماست تا و تا جایی که تلف بشه. پس اگر سلطنت هم برداشته شد هنوز رو دست شماست، اما خودش تلف نشده، خود مال تلف نشده، سلطه شما بر مال تلف شده. این تأسیس اصلی که ایشون، یعنی تا اینجا ولی زام مشکل این روایت، اما عموم سلطنه بعد میگه از همین نکتهش یکیه. عرض کردم اینا هی تعابیر رو عوض میکنن، حدیث از سلطنه میارن، الناس مسلطون میارن، یا حدیث علالیت میارن. تمام اون نکات اساسی این است که آیا اگر زوال سلطنت شد، نه زوال خود عین، نه طلب، هیچ چیزی هم از بین نرفته، نه صفاتش، نه مالیتش، نه خودش، نه همه چیزش محفوظه، فقط سلطنت نیست، آیا علالیت سلطنت رو هم شامل میشه یا نمیشه؟ لیکن انصافا علالیت شمولش برای سلطنت خیلی مشکل بینی ها بین الله خیلی مشکل. و سلطنت علیه فی عهدت زامن به مجرد وضع الید علیه روشن خرج من حصورت و رد العین اجماعا. تعجب از من اون اینی اجماعا نوردی، خود حدیث دیگه اجماعا نمیخواد، حتی تر رو
سلطنت نسبیه، ممکنه بیه یک مالی یک چیزه،
نه دیگه سلطنت. بعد خود ایشون انواع سلطنت هم میگن روشن شد آچه میخوام این اجماعا هم شد چاپخونه اشتباه چاپ کرده، جای اجماعا نیست، جای تمسک به اجماع نیست، خود حدیث دیگه، حتی تراد دیگه اون که قایت که ذکر شده احتیاج به اجماعا نداره. بله اون چی که میخواد بگه به اجماعا، اگر ید عدوانی نباشه این اجماعا خوبه، این یکیش، این چون تو روایت نیامده. بله آقا
ایشون که تو عدی گرفته روایت رو، اون وقت رد این رو به اجماع میزنه
تو عدی، خب بگیم ادا شامل رد این هم میشه دیگه. عرض کردم یه که من دیدم در کمال یادم میاد که سریع خوندم نفهمیدم که این، دیدم در بعضی عبارات اهل سنت اگر رد باشه یا مسئله ادا باشه، اگر رد باشه مثلا به این میخوره، ادا به زمانم میخوره. دیدم یک جایی حالا من که دوباره مراجعه کنم، لیکن چون اعتقاد بهش نداشتم که رد شدم سریعا نگاه کردم. علمای ما بین این دوتا فرق نگذاشتن، بین رد و ادا فرق نگذاشتن. اینطور نیست که بگم مثلا رد بید. و این حدیث هم به این لحاظ، البته حدیث که انصافا خیلی مشکل اونقدر بحث کردن، چون حدیث ثابت نیست اصلا روی مبانی شیعه، حدیث ثابت نیست، باید برگردیم به دلیل لبی و اجماع و تلقی، یعنی سیری اغلا و این حرفا. بعدم این به مجرد وضع الید علی، این عرض کردم خوب دقت بکنید، چون چند صفحه قبل اگه مایل باشیم در میارم، پس یه صفحه دست چپ هم هست، این هم صفحه دست چپ الان، در اونجا میگه ظاهرا مراد از اخذ استیلا و قصبه، اینجا میگه به مجرد وضع الید علی. این به مجرد وضع الید علی همین معروف بین علماست، معروف بین علما اینه، اما اهل سنت هم اینه نمیگن. خوب دقت بکن مطلب کنایه چند صفحه شد 15 20 صفحه قبل در اون ذیل بیت که بلا سمن در اونجا داره، که ظاهرش اینه که قصب اخذ یعنی استیلا قهرن غلبته، لذا ایشان الان با اونی که بین به حساب علما مشهوره گو به مجرد وضع الید علی، اینی که من میگم برای اینکه دقت بکنید در حین تألیف و کتابت نکات فنی رو یا در حین صحبت در نظر گرفته بشه. خرج من صورت رد العین اجماعا، اجماع نمیخواد، خرج من صورت رد صورت و اینکه اخذ مسموح باشه، جایز باشه، البته بناشون به اینه که یا قانون اجازه اخذ داده، مثل این که در باب لغت گفته بردار شما چینو چرام بکن، یا مالک اجازه داده، یا اذن مالکی یا اذن قانونی، حالا اصطلاحا ما میگیم قانون در لغت عربی شرعی، یا اذن شرعی یا اذن شخصی یا اذن مالکی، یا اذن شرعی باید باشه یا اذن مالکی باشه، اگر این دوتا اذن نبود زامنه، علالیت اونجا رو میگیره، این اجماع، این درسته
اجماع مالکی امضا شده دیگه، یعنی توی منظور عقد فاسد که همیشه اذن مالکی هست ولی امضا
نشه، اذن مالکی که به حساب درود حد داره اذن بده ولی نداشته باشه که نه. فیبقى الباقی فیشمل صورت طلب و ما به حکمه، این چرا ما به حکم رو ایشون در اینجا آوردن؟ چون عرض کردیم در کتبی که در علمای ما، مثلا عرض کردم در فقه شیعه اینجور مسائلی که در روایات نیست غالبا از زمان شیخ شروع شده، خب یه 200-300 سال هم این تقریبا جا افتاده، بعد یواش یواش علمای بعدی ما آمدن گفتن خب تو روایت نیومده، اینش درست کن، هی حق و اصلاحش کردن، شروع کردن کم و زیاد کردن، حق و اصلاح کردن، این در حق و اصلاحات بعدی که آمد
چون مثالهایی که زدن برای بدل هیلوله، مثلا نخ کسی رو بگه لباسش ماش به دوزه، گفتن نخ موجوده، هیلوله شده، حائل شده، نخ موجوده. اینا آمدن گفتن نه این نخ موجوده اما این تلفه، نخی رو که شما تو لباس گذاشتی این تلفه، این هیلوله نیست. هیلوله این نیست که مجرد عین شی باقی باشه، این اصلا مشمول تلف میشه، قاعده تلف رو میگیره. نه این که اگر نخ از تو لباس در بیاری نخ یه قابل استفاده نیست. دقت کردیم؟ و همچنین مسئله حالا که بعد ایشون چون میگه، حالا من اینجا توضیحش بدم، این فروعی که بعد اضافه شده، بلل دست در در مسح دست، این یک فرعی بوده اینطوری، کسی جاهل بوده نمیدونسته این آب قصبیه، با این آب وضو میگیره، صورتش میشه دست راست دست، به مسح که میرسه بشه آه این آب قصبیه، از اون برم وضو باید به بلل دست باشه، این میشه آب جدید، باید به همون رطوبتی که در دسته
خارجه.
الان این آب قصبیه، تا اینجا جواز تصرف داد چون جاهل بود، بعد از اینکه دست شست فهمید که این آب قصبیه. حالا بحث کردن که آیا با این آب میتونه مسح بکنه یا نه،
وضو شرط
حقیقیه، با این آب میتونه مسح بکنه، اینم بدل هیلوله گرفتن. عرض کردم یک چیزهایی در ابتدا، و این احساس به اینجا نداره، من نمیخوام شب مسائل زیادی از این قبیله، اینا یواش یواش همین که مرحوم ناینی در اون عبارت گفت، ترجمان الفقها مرحوم محقق ثانی رو، یکی از اون افرادم از که مرحوم محقق ثانیه و بیشترش در بین قدمای ما محقق اردبیلی است، انصافا در این جهت خیلی ایشان دقت های زیادی به کار برده خیلی از این مسائل، ولذا ایشون اومد گفت این تلف، این نگید این بدل هیلوله، این نخ تلف شد، نخی که تو لباس به کار برد، این بللی که در دست هست این نمیتونه برگردونه، این تلفه، ببین این رطوبتی که در دست هست این بدل هیلوله نیست، این در حکم تلف تعذر نیست، نه این که بگیم تعذر داره، بلل رطوبت در دست الان موجوده تعذر رد داره، نه اصلا این تلف شده، لذا مرحوم ناینی بعدم توضیح میده، لذا ایشون میگه فیشمول صورت تلف و ما به حکمه، چون بعد خود ایشون میگه که مثالهایی زدن برای بدل هیلوله که اینا بدل هیلوله نیست، تعذر نیست، تلف حساب میشه، و یشمول صورت تعذر به اقسامه، صورت تعذر از کجا؟ از کلمه سلطنت، اگر از علالیت سلطنت در آوردیم شاملش میشه و الا نمیشه، و انصافا اثبات سلطنت به حدیث علالیت خیلی مشکل، انصافا مشکل، صورت لأنه لوکان المالو به مالیتی، اگر این آقایون چاپ جدید دارن تو این دستگاه هاشون، این نسخه ما آقای نسخه چاپ سنگیه، بعضی وقتا پا شده یا به هم ریخته، بله
مالیاتی
به خصوصیاتی، ها به خصوص میگم اینجا متاسفانه، بعدش هم یادم میاد تو خونم که میخوندم نتونستم با شواهد پیدا کنم، به مالیاتی و خصوصیاتی، خصوصیاتی فی عهدت القاصب، عرض کردم ایشون تعبیر قاصب کرده، باید بگیم فی عهدت الاخذ مطلقاً که شامل مخبوز بغده، چون بحث ما تو مخبوز بغده فاسد است، مثلا بحث ما تو قصب نیست، دقت کردیم، برای که شامل ما نحنفی بشه، مشروطن بعدم ردهی فعلالم یوم که رد و اینهی فلیل مالک مطالبت و به مطالبت و بدله سواهون صدقت تلفو او تعذر املم یستف خرج المال عن قیمه املم یخروش کان تعذر عقلیان ام عرفیان کان زمانه قصیرن ام طویلن، اینها رو این کان کانه ها رو بعد در امر سالس، الان در اینجا که ما میخونیم صفحه در این کتاب من صفحه 155، در صفحه 157 گل امر و سالس این سواهان رو اونجا شرح میده، حدود نصف صفحه اونجا راجع به این مطلب داره، قصیر رو اگر خیلی کوتاه باشه قبول نمیکنه، بلا قصیر هم فرق نمیکنه، شاید اون امر سواه رو نخونیم آقای خودشون، مراد به هر حال عبارات ایشان لطیفه، یعنی عبارات ایشان قابل تأمله، لکن دیگه نمیخوام خیلی وقت در این جهت گذاشته بشه، بله کان زمانه قصیرن ام طویلن حصل الیأس من العین ام لم یحصل وقد یقال کما هو المتبادر بدون ان عموم علالیت لا یختزی الا زمان مالیت المال. از کردیم ما اصلا بیایم بگیم علالیت ناظر به زمان نیست، ناظر به عینم نیست، یه امر و عرفیز، هر چی رو شما گرفتین این رو دست شماست تا برگردونه. برگردوندن عینش موجوده به عینشه، عینش موجود نیست اگر عین معیار مالیت خودشه دیگه، اینجا بدل نیست. مثلا 100 تومن از کسی کتاب گرفته، 100 تومن تلف شد، 100 تومن دیگه هیچ فرق نمیکنه. اصلا در جایی که معیار مالیت صدق تلف نمیکنه، حرف ما این بود، روشن شد؟ این ادعای بنده سوا تقصیر بود، اصلا اینجا ادعای تلف نمیکنه. اگر معیار مالیت نبود، اگر مثلش بود موجود، یعنی با اون صفاتش و خصوصاتش بود مثلش، و الا قیمتش که اصطلاحا قیمت رو مالیت میگن. ما بگیم هر 4 تا مطلب از روایت علالیت در میاد، نه اینکه خصوص رد عین یا خصوص زمان که آن زمان زد، نه مطلبی نداره. لیس بله بقید یقال کما هو المتبادر بدور ان عموم علالیت لا یختزی الا زمان مالیت المال عند طلب. از کدم علالیت ناظر به طلب هم نیست، چون علالیت اخذ رو گرفته و غایت رو گرفته. شما گرفتیم زمان میاد، که گرفتیم شما باید پرداخت کنی، که این پرداخت از بین میره پرداخت بکنی بین این دوتا، حالا عینش بود، مالیتش بود، مثلش بود، هر کدوم که بود. بله لا یختزی الا زمان مالیت المال عند طلب، لا زمان شخص المال. از کدم شخص رو زمان نمیگن، توی روایت هم زمان نیامده، تو روایت این علالیت ما کنایه از کتاب تسبیح، ما اخده هر چیزی که دست گرفت. حالا اینجا مرحوم ناینی مطلق وضعیت گرفت، در حدود 20 صفحه قبل یا کمتر بیشتر مرحوم ناینی خصوص قصف رو گرفت. به نظر من یه وقتی هم آقای خویی تعبیر کردن که یک جا ناینی داره که مراد قصفه، به نظرم یک جایی دیدم آقای خویی این مطلب نوشته، راسته. جاهای دیگه که مرحوم ناینی صحبت می‌کنه معنای مشهور گرفته مجرد وضعیت، لیکن در همین تغییرات داره که مراد استیلا و قسم.
این مراد از ما علالیت ما اخذ ما مالیت گرفته،
مالیت خلاف ظاهره خودش دیگه،
خلاف ظاهر داره،
خیلی خلاف ظاهر، ظاهرش خودش دیگه. کتاب گرفته، همون کتاب، ببینیم ما کنایه از کتابه، کتاب رو دستشه، این که ظاهرش اینطوره دیگه، هیچ ما ازش در نمیریم که مسئله زمان مطرح باشه و مالیت مطرح باشه. بله الا زمان مالیت المال عند طلب، لا زمان شخص المال. شاید ایشون تسامحی فرمودن، اصولا شخص رو زمان نمیگن، تکلیف برنده اون داره، زمان نمیگن، زمان مال ذمه است، شخص مال که ذمه نیست.
شخص المال یعنی همون عین المال
دیگه، زمان نیست، زمان باید به ذمه بیاد، عین مال که به ذمه نمیاد، عین مال رو تکلیف داره، حکم وضعی نداره که، زمان حکم وضعیه، عین مال رو باید رد بکنه. لزام اهل سنت همین فرمودن، حتی تراد اینه این مال رد کن، ذمه توش نداره. من این هی تأکید میکنم چون شما بعد از این مبتلا میشی، اهل سنت هم بالاخره برای خودشون حرفای دارد، این باید کاملا احاطه پیدا. وقت مشکل ما چیه؟ والا مشکل ما غیر از حدیث، چون این حدیث در مصادر ما نیامده، هیچی، یک چیزهایی که مشابهش باشه و تفسیرش باشه اینم نیامده،
برعکسش هم داره،
اینم نیامده، یعنی یک مشکل. عرض کردیم همیشه این قاعده کلی در ارتکازتون باشه، در این چه که به عنوان حدیث و سنن پیغمبره، در فقه ما 3 تا نکته اساسی هست: 1 ثبوت اون سنت، 2 معنای اون سنت، 3 حدود اون سنت. این جزء امور اساسی فقه ماست. وقت چون این سنت علالیت در روایت ما نیامده، حدودش آیا این ناظر به تکلیفه، یعنی یجب علیه که ردو، یا نه ناظر به تکلیف و زمان هر دوست، یعنی در ذمه، یا اصلا ناظر به ذمه است، اینم در روایت. خب طبعا وقتی اصلش نیامده اینش هم نیامده، وقت روایات مشابه اشعار کنم نداریم، بلکه به یک معنا عکسش هم داریم، در آریه داره که زامن نیست،
با آواز مامان
آریه ولی اون زامن نیست، ولی هم زامن نیست.
بله این شرایط حجم خیلی زیادی از بحث داره به همین حدیث اساس پیدا میکنه.
حدیث خود زیاده میدونه بالا. حدیث کردم ما یک من همیشه شوخی میگم بالای 90% بحث ما برای نفیه. بگیم ثابت نیست. برای اثبات نیست. نه واقعا واقعیت داره این بحث. اصلا از خصائص علم اعتبار اینطوره. شما در طب اینقدر بحث نفی نمیکنید. اما در علوم اعتباری طبیعتش اینه. شما ممکن چند به قول مرحوم لاین در تنبیه الملل دارم میگه عجبا که این علمای ما در فروع استصحاب و در ریزه‌کاری این همه کتاب نوشتن و بحث کردن راجع به حکومت و نظام اشتباهی صحبت نکردن. مرحوم لاین در واقع مطلب خب اینه و اون مطلبی که در استصحاب نوشتن 90% مال رده نه مال اثباته. میخواد بگه قبول نداریم 90% شما بگه قبول نداریم. یک مشکل کار الان اینه، یعنی یک مشکل کار ما این شما یه حجم بحث این بود. این حجم بحث رو خب چون یه چیز از خلال حدود 1000 سال در فقه شیعه آمده دیگه رضا خود من هم الان متحیرم چون آقای خویی که قبول نکردن بعد میگن حالا اگر قبول کردیم فروعیست که مؤلف مصنف متعرض شده. ما هم شبه کردیم که اصلا اون فروع بخونیم یا نه به همین پایه اکتفا بکنیم.
اگر مسئول علاقه رو نمی فرمودید ما با انگیزه بیشتری گوش میکردیم که اصلش کجا هست دیگه اینها به نظر برسه آقای نایینی قبول داشته حدیث رو، ولی شما که فرمودید با اون تاریخ اقلیت که اصلش معروف نیست انگیزه برای ما نمونده که این
قضیه فرو حرکت داره ترده یا تواده. خب فعلا میگم بحثای حوزه باید. خب اون شرح حال و تاریخ و اینا رو عرض کردم. خب متاسفانه حتی مثل مرحوم شیخ الشریعه که من ملا اسلام شیخ الشریعه آثار اهل سنت زیاد نگاه کرده، شاید در این آونه اخیر 120 سال اخیر ما ایشون متوفای 1337 یا 38 ما به اندازه ایشان کسی نداریم در فقاهت در فقه داریم مثل صاحب اوقا مثل مرحوم آقای امینی کتب اهل سنت دیده، اما فقیه و اصولی باشه و این مقدار آثار اهل سنت مثل مرحوم شیخ الشریعه. اما عجیبه که اینها هم مثلا اردن قبول کردن و تاریخش خیلی روشنه. یعنی شما هم تو که شما میفرمایید لذا این بحث ها رو گفت حملت و کرهن و وضعت و کرهن شما با کراهت گوش میکنید حملت و کرهن و وضعت و کرهن اینا رو با کراهت تیب نفس نداریم چون ریشه هاشو برمیدیم دیگه. حالا بگه مثلا هزار از زمان حسن بصری 1400 سال کم بگم تا 350 سال از این قصه گذشته ما چطور بیام همچی مطلبی رو هم اینقدر آثار بخوام که مثلا مرحوم ناینی باید میگه سلطنت هم اضافه کنم. خب انصافا خلاف هزار سلطنت. سلطنت
تو تحلیل اقلایی سلطنت خیلی روشن مثلا در میاد صفات خارج از عین شاید خیلی روشن باشه که مثلا یخ تو زمستون هیچ عاقلی در اقتصاد نمیگه مساوی یخ تو تابستونه، ولی وقتی میبینی تو حدیث هی لفظ میخواد چی بشه اینا آدم گیر میکنه استاد.
امیدزان ما هم گفتیم برای خود من هم همون حرف سابق لاینی رو قبول کردم حدیث علالیت رو یا به قصد بزنیم یا چیزی شبیه قصد مجرد وضعیت قبول نکردم. خود من هم قبول نکردم اصلا با قرینه حتی ترود خود عقص عقص مطلق عقص نیست نه. این هم خود ما هم قبول نکردم حالا دیگه حملت و کار هم وضعیت
متعلق علا زمین چیزی ظرف مستقر یا ظرف لغو
نه ثابتون نه لا زبان شخص المال فضلن انتوابعیه الا به معنا ردیهی تکلیفن الا به معنا همین ردی تکلیفن وقت رد تکلیفی توی زمان در نمیاد. تعجب میکنم ایشون گفت زمان شخص مال، شخص مال رد تکلیفه. اینه من یک مدار میخونم برای توسعه ذهنیتون که اصطلاحات روشن بشه. نسبت به شخص زمان نمیگن، زمان مال تلفه، مال ذمه است دیگه، اما نسبت به شخص تکلیفه. ردهی تکلیفن فکون این تحت سلطنت الماله لیس من ما یدخل تحت زمان الغاصب حتی یجب ان یخرج عن عهدت ذلك مع بقاء العین. راست این مطلب این شرح اینقدر نمیخواست بده دو کلمه میتونستم بگم. علالیت شامل سلطنت نمیشه. بعد هم ایشون در صفحه بعدی از سلطنت رو آورد، ایشون اصلا هیلوله رو از باب عموم از سلطنت درست کرد. این سلطنت رو این تکرار عبارته در حقیقت حتی یجب ان یخرج عن عهدت ذلك مع بقاء العین. اصلا مع بقاء العین ذمه نیست، عهده نیست. عرض کردیم فرق بین عهده و تعهد، تعهد و عهده رابطه ایست که شخص با مال پیدا میکنه، اینو اصطلاحا عهده میگه. و اگر این رابطه رو به نحو این که به نحو طرف فاعل یعنی شخص نگاه بکنیم، تعهد میگیم، تعهد داده این کار رو انجام بده. فرق بین عهد و عقد هم در همین شد. ولی زو عرض کردیم کل عقدن عهدن ولی ایسه کل عهدن عقدن، اینا آیان بیشتر نظرشون اینه که عهد مؤکد عقده تعبیری که دارن. و لزام عرض کردیم در بعضی از تفاصیل وارد شده عفو العقود ایل عهود، این اشاره مخاصه به این باشه که نه فقط عقد یجب الوفا به، عهدم یجب الوفا به. اونی که در باب عقوده و وجوب وفا داره عهدیتشه نه عقدیتش رو. و عرض کردیم متعارف در کلمات و فقهای ما الان به عنوان عهد مشدد، مشدد هم دارن مؤکد هم دارن، این اصطلاحات رو آشنا داشته باشین. عقد رو، عقد رو عبارت از عهد میدونن لکن مشدد، چون عهد رو در شدت نیست. عرض کردیم در مورد عهد این ترابط رو فقط کافی میدونن. مثلا فرض کنید شما این تسبیح رو بگذارید یه تسبیح دیگه هم پهلوی این بگذارید، این عهد میشه. اما این دو تا تسبیح و هم بچسبونید گره بزنید که جدا نشن، این عقد میشه. اصطلاحا عقد، عهد مشدد. عرض کردیم که کسی هم شما ندیدم از علما اولین بار بنده عرض کردیم به اگر بخوایم تعبیر قرآنی بکنیم شاید تعبیر قرآنیش قشنگتر باشه، و اخذ منکم میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ، میثاق همون عهده، و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق. عرض کردیم یکی از راههایی که در دنیای اسلام همیشه متعارف بود یک مطلب اصلش در قرآن بیاد توسعش رو به اصلاح یا به ولایت، به ولایت یا توسعی که فقها قائل بودن. این روایت آیه مبارکه من قوم بینکم و بینهم میثاق، میثاق یعنی عهد که اصطلاحا امروز پروتکل میگن، پروتکل غیر از
ما و روزه
امکان من قوم به. از این الان اثبات کنوانسیون های بین‌المللی هم میکنن با اینکه این آیه مبارکه من قوم بینکم و بینهم یعنی عهودی، قرارداد، عهود قرارداد نیست، عهد پیمانه، قرارداد نیست. پیمانه هایی که شما کنو عهد رو به اصطلاح کنوانسیون و یا همین تعهد، تعهد میدن. این رو شما در ولو در قرآن من قوم بینکم تعهدهای بین المللی هم امضا شده، یعنی کشور اسلامی عرض کردیم به اصطلاح کافر معاهد کافری است که بین دو تا کشوره، کافر ذمی کافری است که در ذل کشور اسلامی زندگی میکنه. چون خودش یک مسئله خیلی لطیفیه، چون معروف و مشهور همین سه قسمه، یا حربی است یا ذمی است یا معاهده. معاهد کافری است که بین دو تا دولت قرار داده، مثلا بین ایران فرض کنیم و بین فرض کنیم مثلا کشور اسپانیا، اون وقت شخصی از اسپانیا که کافر هم هست تو ایران اگر فرض کنیم در نظام اسلامی هم کشته بشه، این حکم کافر ذمی داره، این کافر معاهده. کافر معاهد غیر از کافر ذمیه، کافر ذمی است اون است که شخصی است که در ذل نظام اسلامی است. کافر معاهد کافری است که دولتش با دولت اسلامی قرار عهد داره، تعهد داره، اصطلاحا اینه. و عرض کردم اینم چالا بیا پیش آمد بگیم اون چی که امروز در زمان ما خیلی تأثیر گذاره، اگه قبول کنیم قسم چهارم که اسمش بشیم کافر مسالم. عرض کردم کافر مسالم در عبارت عده از عبارت اهل سنت آمده، این یک نحو چهارمیه که امروز بیشتر کفار از این قبیله هم. کافر مسالم، اصطلاح کافر مسالم رو در کتب فقه قدیم اهل سنت در مسافر به کار می بردن که کافری است مسالمه، از کشوری هم هست که با کشور اسلامی تعهد نداره، خوب دقت کنید، در کشور اسلامی هم زندگی نمیکنه، ذمی نیست، لکن وارد کشور اسلامی شده خارج بشه، این مسالم اسمش گذاشتن.
توریست
به قول شما توریستی
نه،
اون غیر از اینه، استجاره غیر از اینه. این مسالمه، این اگر بشه به درد امروز ما دنیای امروز خیلی بخوره. کافر مسالم غیر از کافر حربی و غیر از کافر ذمی و غیر از کافر معاهد، این یه قسم چهارم از کافر که بیاییم آثار همون کافر ذمی و معاهد برش بار کنیم، نه آثار کافر حربی. این اصطلاح هم گذاشته. من فکر میکنم الان چون دیگه حافظه ما هم خراب شده، یک جای یک روایتی هم شبیه این تعبیر دیدم، حالا کجا نمیدونم، در عبارت اهل سنت هم دیدم کجا هست، اونم الان تو ذهنم نیست. الان تعبیر تعبیر قشنگی است اگه ثابت بشه. حالا برگردیم به مطلب خودمون. در خود قرآن تعبیر میثاق غلیظ شده، در عبارت فقها عهد مشدد، عهد مؤکد، عهد رو این قرار دادن. وقت تعهد عبارت از رابطه‌ای که شخص با اون پیدا ایجاد میکنه تعهد میگن، خود اون رو که اعتبار میکنه عهده میگن. من تعهد میکنم که مثلا این با شما، مثلا پس که شوهر با زن زندگی مشترک، میثاق برای این جدلیه، میثاق غلیظ یعنی عهد، این میثاق رو غلیظ کرده، یعنی این رو ابراز. ولذا عرض کردیم در میان اصطلاحات فقهای اسلام اصولا این خوب نکته رو دقت کنید، وقتی کلمه عقد رو به کار می‌بردن یعنی ابراز لفظی، انشاء لفظی. اینه که آنها آمدن گفتن مثلا معاتات هم عقده، اصلا اونا معاتات رو عقد نمی‌گفتن. البته عرض کردم شاید چون بگیم به لحاظ لغوی عامه، اما این اصطلاح در میان کتب عهود و قراردادها و ایقاعات در دنیای اسلام هست، عقد یعنی انشاء لفظی، مقید به انشاء لفظی، و غلیظ بودنش هم به خاطر اینه، چون فعل ابهام داره، فعل طبیعتا ابهام داره، اونی که ابهام رو برمی‌داره لفظه، میاد دقیقا حدود رو مشخص میکنه، این کار لفظی که دقیق مشخص. این دقت، این تعهد، این میثاق رو غلیظ کردن و مشدد کردن، اینو اصطلاحا عقد میگن. دقت. پس اینه که ایشون مرحوم ناینی میفرمایند که ان یخرج حتی یجب ان یخرج عن عهده ذلک، اینجا عهده نیست، مع بقاء العین، بله، به زمان شخص المال فضلن انتوابهی الا به معنا ردهی تکلیفن، نسبت به این تکلیف، نسبت به ذمه عهده است. این مقداری عبارت رو خیلی دقت به کار نبردن، مع ردهی تکلیفن، این در جاییست که مثل اهل سنت بگیم حدیث اصلا ناظر به زمان نیست، ناظر به تکلیف رده، اصلا تصریح دارن اهل سنت که این اصلا مربوط به تلف نیست، صورت تلف رو شامل نمیشه، ترد یعنی ترد عین مال رو، رد عین مال زمان نیست. حالا ایشون مجازن نوشتن فکون العین تحت سلطنت الماله لیس مما یدخل تحت ضمان القاسب حتی یجب ان یخرج عن عهده ذلک مع بقاء العین، اصلا بقاء عین مثلا زمانی مطلب، فثبوت البدل عند التعذر و الحاقه به طلب یتوقف علی دلیله. عرض کردم مشکل اساسی این نیست، مشکل اساسی این است که این روایت در طرق اهل بیت نیامده، طبعا چون خودش نیامده حدودش هم نیامده. این سرش اینه، یک کلمه هست، مثلا المؤمنون عند شروطه اهل سنت امثال بخاریان قبول نکردن، به نظرم در کتاب موطأ، در کتاب محلای ابن حزم الحدیث المکذوب داره، اصلا تعبیر میکنه به حدیث مکذوب الناس مسلاتون المؤمنون عند شروطه. یکی این که، و بعدم شرط شامل چی میشه، شرط ابتدایی میشه یا نمیشه الی آخری، هم حدود مطلب مهمه هم معنای مطلب مهمه. مثلا المؤمنون عند شروطه فقط تکلیفه یا اضافه بر تکلیف حکم وضعی هم داره، یا فقط حکم وضعی است تکلیف نداره، این معنای حدیث. وقت حدودش آیا شرط ابتدایی رو میگیری یا نمیگیری، آیا المؤمنون شرط مراد مطلق التزامه یا خصوص التزام فی التزامه، اینا بحثای بعدیشه، بعضیش معناست بعضیش حدوده. پس این مشکلش اینه، یتوقف و علا دلیله سم بناهن علا هادا یسیر و لأصلا علا عکس الاصل. درسته، خب واضحه دیگه، نمیخواد ایشون بگه سم علا هادا، از اول که گفت اصل این است که عین و منافعش و مالیتش و سلطنتش، خب معلومه تو سلطنت گفتی بدل حیلو رو بیه، اما اگه گفتی معنی حدیث این است سلطنت توش نیست بدل حیلو نمیگه، دیگه خیلی واضحه احتیاج سم یسیر الاصل علا عکس هادا نمیخواد، دیگه امر واضحه خودش، بنان علا هادا یسیر الاصل علا عکس الاصل، اصل به اصطلاح بناهن علی اول لعنه و ادا شک فی سرقه تلف و تعذر فلعص و براعت ده بطل قاسر و من به حکمهی. اینجا دیگه بحث تمام بکنم، بقیهش انشاءالله بعد در خدمتون باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حتی که روایت ثابت بدونه، آیا بینیاد از وقت اقلاییه؟ فرضاً این روایت ثابت نکرد، ولی همه اقلا میپذیرن که شما وقتی یه مالی قصد